توی گنجینه واژگان میشه گفتش که عفیفانه زبان فارسیه.
حتما
ما در واقع در شاهنامه فردوسی یک واژه در واقع ناپسند رو به هیچ وجه نمیبینیم.
بله.
به همین ترتیب شما میبینید که خود این که حتی میخوای با دشمن چگونه سخن بگی در مقام سیادت، در مقام نامه‌نگاری، در مقام حتی رجزخانی،
دقیقاً بله،
و در مقام این که بخوای دفاع بکنی، چون شخصیت در واقع آدمی در کلام و زبان ظاهر میشه.
درسته.
و این زبان فارسی بیش از این که ظرفیت خدایی نکرده واژگان ناشایست رو داشته باشه، واژگان بسیار زیبا، پربار و حتی کنایی داره. میدونید ما ایهام و ایجاز و مجاز و بالاخره بسیاری از استعاره ها رو داریم.
آرایه های ادبی، بله.
آرایه های ادبی ما که همینطور از نامش هم برمید که خیلی ادیبانه است.
درست.
اما وقتی مثلا یک کلید واژه، یک جمله گفته میشه، در واقع در پی خودش یک میشه گفتش که تاریخی رو با همراه داره.
بله بله.
و وقتی که در واقع گفته میشه در ما میتونیم از زبان فارسی به عنوان یک ادافند عمل بکنیم در برابر ضحاک وشان، چون
بله.
اونها
بله.
آنچنان روی در واقع زبان ادیبانه خودشون کار نکردن، اما ما شاعران و حکیمان بسیار بزرگی داشتیم که اونها آمدن در قالب زبانهایی که حالا زبانهای علمی روز بوده.
بله.
حالا یک زمانی خب ما از زمانهای باستانیمون خط و زبان داشتیم. 10,000 سال ایرانیان تمدن داشتن که دارای خطهای گوناگون بودن.
بله.
و دارای زبانهای گوناگون بودن که میشه گفتش که شالوده و پالوده همه اینها در زبان فارسی ریخته شده. دو دیگر حتی مثلا ما به زبانهای عربی و زبانهای دیگر مثل انگلیسی و اینها هم میشه گفتش که همون در واقع آموزه های ادیبانه فارسی رو منتقل کردیم و بدبستان زبانی داشتیم. برای این زبان فارسی که زبان پارسی میشه گفتش که در طول سالیان به غنای خودش افزوده. ما زبان فارسی رو داریم که غنی ترین زبان زنده دنیا هست.
حتما.
به صورت مستمر از ایران باستان و دوران باستانی تا کنون سخن گفته میشده و حالا به آن اون میشه گفتش که پیامی که بنیاد فردوسی به نمایندگی از مردم ایران داد، در کنار اینکه سفرهای جهانی گوناگونی رو ما انجام دادیم.
بله.
برای هنرمندان از جمله مثلا نقالی هزاره شاهنامه فردوسی، آیین‌های پهلوانی که در یونسکو به سطح جهانی رسید به نام ایران، ما درباره زبان فارسی هم خب یک تجربه خیلی زیبایی رو داریم که در استاد حسابی، حالا همه مردم شاید اونم پروفسور حسابی میشن، اصلا ما چون به فارسی میگیم استاد پروفسور رو،
بله بله.
ایشون مثلا دهه 40 اومدن یک جستار و مقاله ای رو نوشتن که از آن داشتن که ما در زبان فارسی 1500 تا ریشه زبان داریم.
اچه.
اون رو آقای دکتر سید ضیاءالدین حاجری از امنای بنیاد فردوسی روش کار کردن به مدت 25 سال و خدا رو شکر همین چند وقت پیش این در واقع اتفاق افتاد که یک کتاب مرجعی رو ما آماده کردیم و به زیور چاپ آراستیم که 1500 ریشه زبان فارسی در کنار 250 150 میانوند و 650 هستند در واقع میشه که دستبندی شد. و وقتی شما اینها رو در هم ضرب بکنید میلیون ها میلیون واژه ساخته.
حتما. دکتر عذرخواهی میکنم، این کتاب مرجع الان در دسترس عموم هست؟
بله، اما میدونید خب بالاخره این کتاب ها معمولا این هستش که نایاب میشه.
آره.
دیگه این هستش که خب نایاب این کتاب،
امیدوارم علاقمندان بتونن پیدا کنن،
بتونن پیدا بکنن. اون ساختار در واقع زبان پارسی هست که استاد آماده کردن و نامشونم بزنن در واقع کتاب های دیگه شون هم در دفاع زبان فارسی، چون ایشون در واقع رئیس انجمن پادایش و پاسداری زبان فارسی هم تا سالیان بودن و هستن.
بله.
به هر روی من میخوام جایگاه زبان فارسی رو ببینیم. دو دیگر خود زبان فارسی میشه گفتش که در دوران باستانی که بالاخره میدونید خود ایران همه کشورهای گوناگون رو از میشه گفتش که چین و هند آغاز میشه تا آسیای میانه و قفقاز، حتی شما میبینید در بسیاری از الان کاوش ها ما حتی در همین جنگ هایی که در میگیره مثلا کریمه که در اوکراین هست، نمادهای ایرانی درش دیده شده و حتی معماری‌های ایرانی و جایگاه‌های ایرانی وجود داشته. یا دو دیگر خدمت شما عرض کنم، در همین کشورهای منطقه تا 100 سال پیش همه کشورهای در جنوب خلیج فارس جزئی از ایران بزرگ بودند. یا حتی مثلا نامواره عراق رو شما به انگلیسیش توجه بکنید، گفته میشه عراق، در واقع یه واژه پارسیه به نام ایرانک، یعنی ایران کوچک. جالبه. یا پایتخت جهان اسلام که بغداد بود و الان بالاخره دوست همسایه‌مون عراق پایتختش همچنان بغداده، یه نامواره فارسی است. بغ به معنی خدا، داد هم یعنی
دقیقاً
بخشایش از سوی خدا، یعنی خدا داد هست. یعنی این خیلی از کلیدواژه‌ها همچنان تا ببینید یونان و مصر و حتی منطقه حجاز که الان یه نامواره میشه گفتش که جعلی داره به نام عربستان سعودی که یک قبیله ای رو اومدن غربیان درست کردن به نام سعودی، خب این عربستان اصلا نامواره حجاز در شاهنامه هست. یا خیلی جالبه برای شما بگم که مثلا وقتی فریدون میخواد با ضحاک بجنگه از اروندود رد میشه و خدمت شما عرض بکنم که اتفاق دقیقا مثل همین داستانی که جلوی مثلا تنگه هرمز و اینها گرفته شده، اون زمان ضحاک میاد اروند رو روی ایران میبنده.
عجب.
و وقتی فریدون وارد میشه میگه که من از کشتی ها میخوام بهره برداری بکنم، نمیذارن کشتیبانا. اینها در واقع کمربند کیانی ایرانیان رو به خودشون میبندن و به اسبانشون برگردن. اسبان متوجه میشن که باید سلحشورانه وارد آب بشن، بجنگن با دشمن و سالم بشوتش که سپاهیان ایران رو خارج بکنن. با همین ادبیات ما سپاهیان ایران وارد میشه بشوتش که دریای سرزمینی ایرانیان میشن، با کشتیبانان در اروند میجنگن، کشتی ها رو در واقع میشه بشوتش که به تصرف خودشون در میارن. وقتی میرن که با ضحاک بجنگن، او از ترس ایرانیان بابر رو که پایتختش بوده رها میکنه، میره تا بیت المقدس.
این همون شجاعتیه که جناب موحد فر با توجه به محدودیت وقت فقط خواستم این نکته
تکمیلش بکنم برای شما،
خواهش میکنم. خواهش
چقدر تاریخ تکرار میشه.
آره واقعا.
چون میبینید برخی از این کشورهایی که حالا من اصلا به نظرم شایسته نیست نامش گفته، چون کشور نیستن، اینا چیزای جعلی ان که بالاخره تشکیل شدن،
روی
الان بالاخره اشکال کردن.
متوجه منظورتون شدم. بله.
متوجه این.
بله.
میان و اتفاقا هنوز آرزو میداد که بیت المقدس رو بگیرن. بیت المقدس هم ضحاک همین کار رو کرده بود.
دقیقاً.
چون اونجا میدونی نظر برکت های الهی و بالاخره اینها خیلی از پیامبران خوب خدا هم اونجا بودن که میدونی خب از نسل حضرت ابراهیم هم هستن اونها. یعنی حضرت ابراهیم خودش یک پیامبر ایرانی هست که
دقیقاً.
هم پیامبر نازنین اون پیامبر اسلام از نسل ایشون هستم، پیامبران بنی اسرائیل از نسل ایشون. و خیلی من دو بار شما بگم که اگر ما یه رژیمی رو به عنوان صهیون میشناسیم، این اصلا یهودی هم نیستن، اینا به دین و خدا اعتقاد ندارن، باور ندارن، اینا در واقع کاملا منحرفن. در واقع تاریخی ثابت کرد. اینجا خیلی جالبه نکته رو بگم، به اون نکته پایینی که سر زیبا فردوسی میگه اونجایی که اون بیت المقدس که به تازی عربی میشه در واقع خانه پاک، نامواره ایرانی داشته، یعنی بس مال ایرانی ها بوده. اسمشو میگه که در کتاب های تاریخی هست کنگ دیجه هودخش. یعنی چی؟ یعنی جایگاه و قلعه گفتار نیک. الان اصلا من دقیقا مادم در یک امامزاده که میشه برادر آقا امام رضا هست و ما در زیارتگاه همون ایرانی ها میدونن که ما غیر از سخن نیک اجازه ندهیم سخن بگیم، درسته؟
صد درصد.
به وقتی که فریدون وارد میشه صدای اسمان رو که میشنیدن هر شهری که میومدن، زلزله اومده تو منطقه، اینقدر سلحشوران میتاختن، اما نمیمدن اونجا رو آتیش بزنن. وقتی وارد میشه به روزبانان، شب هم حمله نمیکنه، به روزبانان میگه برید چون ما اینقدر سلحشوران میجنگی به یکیتون هم باقی نمیذاریم اگه با ما بجنگیم. خودشون ترک میکنن شهر رو، ترک میکنن. وقتی که وارد میشه اون کاخ در رو ستم رو که فردوسی میگه ایوان ضحاک رو اینا چیکار میکنن؟ تبدیلش میکنن به نیایشگاه و فریدون با سپاهیانش اونجا نماز میگذارن به شکرانه این پیروز.
بله. حالا آقای موحد فر
شاید منشأ بیت المقدس برای نیایشگاه اینجاست و تمام درسته. طول تاریخ ما نیایشگاه ایرانی ها داشتن. حکمت فردوسی بر پنج بله. مدار خداشناسی، خردشناسی، جهانشناسی، مردمشناسی و دین و دانشناسی. بر همین رهبر شهیدمون در آخرین سخنشون فرمودن که دشمن به دنبال دین و دانش شما هست. دقیقا این نکات در شاهنامه فردوسی بوده. باز رهبر نازنینمون میگفتن که حکمت فردوسی رو استخراج کنید، ببینید حکمت اسلامیه، ببینید آموزهای قرآنی و روایی درش هست. و خوشبختانه حالا فرزندانشون در بنیاد فردوسی 21 سال هستش که چنین کردن. امیدوارم که نهادهای فرهنگی کشورم به یاری ما بشه تا در کنار مردم بیان و کمک کنن که ما بتونیم در واقع به زبان روز دنیا که بالاخره فرهنگ‌های هنری رو یه مقدار توسعه دادن دیگه. البته میگم من باز فرصتی سن توضیح بدم که منشأ خیلی از هنر هست، هنر سینما انیمیشن.
ان شاء الله سر فرصت میپردازیم آقای موحد.
اینها رو حالا من نکتهشو بگم چون ما تاریخ ناشناخته هنر ایران رو نوشتم، کتاب مرده‌ای هست.
یک سری زمان داریم،
چند هزار سال تمدن رو توش نوشتیم. آغاز تاریخ بشریت رو ما از تاریخ تمدن گمشده ایران نوشتم و برای شما فقط این نکته رو بگم که ما 10000 سال تاریخ تمدن و زبان مشترک رو برای اینکه فرهنگ و در واقع آیین پهلوانی و دادخواهی و ستیز با ستم رو داشته باشه بتونه با یک دانشنامه با یک حماسه نامه که میدونید بزرگترین حماسه سرایی دنیا هست،
بله،
شاهنامه فردوسی، ما اینها رو میخواستیم فریاد بزنیم به گوش جهانیان برسونیم. همکنون هم باید با زبان روز با سینما پویانمایی سریال و برنامه های ویژه‌ای که حالا ما خوشبختانه در رادیو نمایش هم آغاز کردیم، داستان های شاهنامه رو از آغاز روایتگری میکنیم، باید بیاییم با این ابزارها به جنگ بی‌فرهنگی و بی‌تمدنی در واقع دشمنانمون.
انشالله. خیلی متشکرم آقای موحد، استفاده کردیم، دست شما درد نکنه، شب بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. خدا حافظ.
زوردی بهشت کتاب و بهار، درختی برآمد پر از برگ و بار، کتاب خوان ترین رهبر نامدار، شهیدی که شد باغبان دیار، به نسل جوان گفت با افتخار، بخواندم فراوان در این روزگار، شما هم بخوانید از این چشم سار، که دانش بود بهترین یادگار، شما هم بخوانید از این چشم سار، که دانش بود بهترین یادگار.
باز هم سلام
امون دربانه و خدا شروع کنیم.
یکی از چیزهایی که از معلمین عزیز و محترم انتظار میره این است که احساس هویت رو، هویت ایرانی و اسلامی رو، شخصیت ملی رو در کودکان این کشور باید زنده کن. اینا حساسی است.
یه سر بگونم، یکی از
آدم های
خوبی که برای کشور اسلامی
ما
اهلی
که
دفاع
میکردن
سردار سلیمانی
بودن. مسئله زبان مهمه، مسئله ملیت مهمه، مسئله پرچم مهمه، اینا حساسی است. بایستی این هویت شناسی ملی و شخصی را در دانش آموز زنده را موزنده باید به ایرانی بودن خودش افتخار.
خب امیدوارم تا به اینجای برنامه امشب تا پای جان برای ایران رو پسندیده باشید و وقتمون رسیده که در ادامه برنامه امشب بریم سراغ نمایشگاه مجازی کتاب که امسال همونطور که در جریان هستید به صورت مجازی داره برگزار میشه و آخرین اخبار و رویدادهای این حوزه رو بشنویم از زبان جناب آقای میثم رشیدی. سلام، شب شما بخیر.
سلام، شب شما بخیر.
سلام و شب بخیر به شما.
سلامت باشید.
دو گرانقدر برنامه و همسرانتون در صدای جمهوری اسلامی ایران و همه شنوندگان که در این لحظه ما رو میشنون، امیدوارم در این چند دقیقه که خدمتتون هستیم بتونیم یک گزارش اجمالی بدیم از وضعیت کتاب. آخرین اخباری که امشب منتشر شده بود از آمار فروش نمایشگاه مجازی، البته تا ساعت 14،
بله،
نشون میداد که اونطوری که آقای ابراهیم حیدری مسئول نمایشگاه گفتن، فروش کتاب به 192,072 نسخه کتاب رسیده که خب رشد خوبی داره نسبت به آماری که در چند شب گذشته ما خدمتتون ارائه دادیم.
بله.
یه بخشی از در حقیقت فعالیت کتابی هم همونطور که گفتم این روزها در باغ کتاب تهران در جریان هست که دوستان خوبمون در باغ کتاب، مجموعه فعال در شهرداری تهران، زحمت رو کشیدن. البته اونجا کتاب‌ها تقریبا شاید بشه گفت بیشتر کتاب‌هایی که در نمایشگاه کتاب حضور دارن در اونجا هم عرضه میشه و همون 15% تخفیفی که ناشران در نظر گرفتن برای نمایشگاه، یعنی در حقیقت از سمت نمایشگاه برای ناشران تکلیف شده، اونجا هم هست، هم در بخش بزرگسال و هم در بخش کودک و نوجوان میشه حضوری بزرگواران تشریف ببرن در تهران و از باقی کتاب دیدن بکنن. باقی کتاب نشست های جنبی هم در نظر گرفته برای کتاب. این جمله یکی از پرشورترین نشست های رونمایی کتاب دیشب برگزار شد که من دیشب متاسفانه توفیق نداشتم خدمت شما باشم گزارش بدم. بگذاری که کتاب مهمی هست،
بله،
نوشته آقای احسان ناظم بوکاییست که از همکاران شما در رسانه ملی هستند و در کل روابط عمومی به نام اسیر، یک داستان تاریخی است.
بله.
عنوان کتاب داستان یک طبیب هست.
بله.
ماجرای کتاب برمی‌گرده به 40 و چند ساعت زندگی حضرت علی علیه السلام امیر مؤمنان، از لحظه ضربت خوردن تا لحظه شهادت.
درسته.
و خب آقای ناظم بوکایی چندین کتاب ماندگار دارند، من جمله یکی از کتاب‌های بسیار ارزشمندشون دائره المعارف ایران در عصر امامان هست که نشر سایان منتشر کرده.
بله.
در حقیقت اتفاقاتی که در ایران افتاده و وضعیت ایران رو در عصر امامان بررسی کردن، کتاب جالبیه، بسیار نفیسی است که حالا توصیه میکنم، البته نمیدونم چاپای جدیدش با چه قیمتی عرضه بشه با توجه به گران شدن کاغذ و خدمات چاپ، اما احتمالا در چاپای قدیم هم انتشارات سایان کتاب رو داشته باشه.
امیدوارم.
خیلی مورد توجه واقع شد همین بررسی ها و مطالعاتی که آقای ناظم بوکایی داشتند. و البته یک اقدام دیگه اون این که مدتی در کنار آقای داوود میرباقری در سریال سلمان ایشون حضور داشتند.
بله.
ایشون رو نسبت به تاریخ زندگانی مولا حضرت علی علیه السلام حساس کرد و دقیق کرد و عرضم به حضورتون که اونطور که خودشون میگفتن انگار این اجازه بهشون داده شد که این رمان رو بنویسن.
زنده
باد. راوی رمان طبیبی است که اتفاقا طبیب حاذقی است، در تاریخ اسلام نامدار هست، در شهر بغداد بیمارستان دانشجویی به نام این طبیب هست و جایزه ای هم، ببخشید من گفتم بغداد اشتباه گفتم، در شهر کوفه و نجف.
کوفه. بله.
بله. و جایزه ای هم سالانه داده میشه به پزشکان موفق به نام این طبیب که در حقیقت شخصیتی است در تاریخ، اگرچه که اونچه که در تبابت مولا علی علیه السلام انجام دادن نتیجه نداد و منجر به شهادتشون شد، اما نامشون در تاریخ مونده بخاطر اینکه زحمت خودشون رو کشیدن. راوی داستان این طبیب هستن.
بله.
مشاوران ارزشمندی که این کتاب رو همراهی میکردن مثل استاد رجبی دوانی،
مجرد
اسلام طباخیان، آقای سعید طاووسی، مسرور که تقریبا هر کتابی که نام این بزرگان رو داشته باشه.
حالا انشاءالله جناب رشیدی شبهای آینده اگر زمان اجازه داد و مهیا بودید جناب علی، باز هم در محضر شما هستیم و مفصل‌تر راجع به کتاب‌های جذابی مثل همین کتابی که نام بردین صحبت خواهیم کرد. بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم. ان شاءالله هر جا هستی سلامت باشین. شب شما بخیر. ارادتمند. ملت پیروز یعنی مردمی که به ریشه‌های خود افتخار می‌کنند و رو به فردا حرکت می‌کنند. ایران مقتدر با چنین مردمی همیشه استوار خواهد ماند. تاریخ گواه این حقیقت است. ایران سرزمین ایستادگی و عزت است. وقتی ملت متحد باشد، اقتدار ملی به یک واقعیت تبدیل می شود. و ما تقریبا در بخش پایانی برنامه امشب همراه بشیم با آقای رضا فرخی، کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل، و آخرین تحولات و اخبار و رویدادهای این حوزه رو مخصوصا در خاورمیانه از زبان ایشون بشنویم. آقای فرخی سلام، شب شما بخیر.
بله، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو ایران. امیدوارم که بتونیم بحث خوبی داشته باشیم و بحث از مسائل مورد توجه و تحلیل قرار
بگیریم. انشاءالله در خدمت شما هستیم.
بله بله، ببینید، ما دیشب درباره ادعای جدید دونالد ترامپ صحبت کردیم که گفتش که کشورهای عربی از من خواستن که حمله به ایران رو عقب بندازم.
بله،
آکسیوس یک گزارشی منتشر کرد و گفتش که خیلی از کشورهای عربی که دونالد ترامپ تاکید کرده روشون اصلا عنوان کردن که ما اصلا خبر نداشتیم از این که آمریکا قصد حمله داشته.
جالبه.
دونالد ترامپ باز هم اون موضوعی که مطرح کرده بود رو به تاخیر انداخت. چرا که اون وضعیتی که شاهدش بود، یعنی بررسی که انجام داد، دید که اصلا بحث حمله نظامی نمی شود، دوباره او رو به اون اهدافش نمی رسونه.
شدنی نیست. بله، درست.
و حالا امروز هم جالب هستش که آتلانتیک یه گزارش منتشر کرده و داره به تدریج از تعداد بالای کشته‌ها در جنگ صحبت میکنه. آتلانتیک امروز هم میگه که به خاطر حملاتی که شد از طریق نیروهای عراقی در طول اون جنگ 40 روزه، ما شاهد مرگ تعدادی از سربازان آمریکایی در سوخرسان‌ها بودیم و این گفته که این به تدریج این آمارها داره منتشر میشه. یعنی خود این موضوعات نشان میدهد که ایالات متحده در طول جنگ 40 روزه متحمل خسارات جدی شده که حالا به تدریج داره این آمارها منتشر میشه. اما برگردیم شرایط امروز. ببینید، آکسیوس همین امروز این گزارش که منتشر کرده داره میگه که ترامپ در یک بن‌بستی قرار گرفته، سعی میکنه با ایجاد اون فضای روانی که حالا یکیش این بوده که من میخواستم حمله کنم ولی تصمیم رو برگردونم، این فضا رو بشکونه.
بله.
ولی همچنان موفق نمیشود، چرا که ایران سلاحهای متعددی در اختیار داره. دیوید میلر، یکی از مذاکره کنندگان ارشد آمریکایی در دوره‌های قبلی، میگه که امروز در واقع گفتگوی انجام داده و گفته بود که هیچ کس در آمریکا به این مسئله تا این حد در تیم ترامپ باور نداشت که ایران میتواند تنگه هرمز رو به یک سلاح مهیب تبدیل کنه. اما ما میدانستیم و این هشدار رو داده بودیم، ولی خب تیم ترامپ مسئله رو باور نداشت و حالا باهاش روبرو شده.
بله.
خب این موضوع نشان میدهد اون برآوردهایی که تیم ترامپ در اختیار او قرار میدهد راهبردهای درستی نبوده. ببینید نیویورک تایمز در روز سوم جنگ اومد تشریح کرد که در 11 فوریه نتانیاهو وارد کاخ سفید میشه، یک پاورپوینت جلوی در واقع ترامپ قرار میده و میگه که ما 3 روز کار رو تموم میکنیم. بعد میگه وقتی جنرال کین به عنوان یه فرد نظامی میاد توی جلسه میگه اینا رویاهای نتانیاهوه. اما ترامپ چون به دنبال یک اتفاق سریع بود میگه نه خیلی عالیه، انجامش بدید، هیچ مشکلی نیست و به مثلا صحبت جنرال کین توجه نکنید. جی دیوانس اون جلسه بر اساس گزارش نیویورک تایمز نبوده، ولی جی دیوانس هم به عنوان یک آدم نسبتاً عاقل، قوه نسبتاً عاقل دولت ترامپ، کابینه ترامپ با این اتفاقات مخالفت میکنه. ولی خب میدونیم که مارک روبیو و به ویژه پیت هگزیت به دنبال دستاورد سریع در مورد ایران بودن در کنار ترامپ، برای همین فشار میارن که این عملیات انجام بشه. حالا برآوردها و شرایط نشان میدهد چیزی که میخواستن نشده و این بنبستی هم که ایجاد شده برخلاف اینکه ترامپ امروز گفته من عجله‌ای ندارم برای این اتفاقات، اما شواهد نشان میدهد که اتفاقا عجله داره برای اینکه بتونه به یک دستاورد سریع و کامل برسه.
بله.
و بتونه حتی در بسیاری از زمینه‌ها به نزوعاتی برسه که بتونه به افکار عمومی داخل آمریکا اونها رو بفروشه و برای همینم سعی میکنه از جهات مختلف فشار بیاره، بگه من می‌خواستم حمله کنم، بگه من می‌خواستم این کارو بکنم، بگه من می‌خواستم اون کارو بکنم، ولی نه اون اتفاقات رخ نداده و حالا هم شاهد این وضعیت هستیم که الان می‌بینیم. به نظر میرسه که در روزهای آینده شاید آن چیزی باشد که وزیر دفاع پاکستان امروز گفته که جنگ دوباره رو شاید نخواهیم بود، چون که شرایط منطقه شرایط نیست که آماده یک جنگ باشه و ترامپ هم این مسئله رو میدونه. یکی از مقامات قبلی آمریکا هم امروز صحبتی کرده، گفته که امکان دارد ترامپ به یک توافقی که بسیار نتایج ضعیفی برای او محسوب میشه هم بده و بعداً بخواد این نتایج ضعیف رو به عنوان یک دستاورد به افکار عمومی آمریکا بفروشه. مجموعه این شرایط نشان میدهد که ممکنه است فضا بر اساس برعکس اون چیزی که ترامپ میگوید به این سمت بره، یعنی توافقی برای آمریکا توافق ضعیف محسوب میشه ولی ناچار باشه اون رو به عنوان یک دستاورد افکار عمومی بفروشه.
بله. و اون مقوله‌ای هم که اشاره کردین که اتفاقا ترامپ علی‌رغم همه لفاظی هایی که داره عجله داره
که به یه چیزی
دستاوردی برسه، من فکر میکنم بخشش هم مربوط به برگزاری جام جهانی است که حدود 21-2 روز بیشتر باقی نمونده و میخواد قبل از اون یک وجهه واقعا قابل قبول ارائه بده.
این نکته‌ای که وجود داره اینه که افکار عمومی داخلی آمریکا این جنگ و جنگ غیر ضرور میدونه.
بله.
جنگی میدونه که داره الکی بابتش هزینه میده و هیچ دستاوردی براش نداره.
درست.
جمله اصلی اینه و جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همین چند روز پیش هم گفت اروپا باید با صدای بلند اعلام کنن که این جنگ جنگ غیر ضرور است و جنگی است که هیچ دستاوردی برای هیچ کس در دنیا نداره. به نظر میرسه افکار عمومی داخلی آمریکا هم به همین مسئله داره فکر میکنه و برای همین ترامپ هم تحت فشار قرار گرفته.
هیچ دستاوردی برای هیچ کسی در دنیا نداشت الا برای ایرانی جماعت که به دنیا ثابت کرد که اینجا مهد دلیری و شجاعت است. آقای فرخی ارادت، شب شما بخیر.
شب شما
خدا حافظ. ایران مقتدر حاصل قرنها پایداری و همدلی است، ملتی که از تجربه های گذشته آموخته آینده را با صلابت می سازد. این ملت پیروز میدان زمان است. اقتدار ایران از دل ایمان مردم به یکدیگر شکل می‌گیرد. هر قدم مشترک ما را به پیروزی نزدیک‌تر می‌کند. و ما در بخش پایانی برنامه جا داره که اشاره کنیم فردا سالروز شهادت رئیس جمهور شهید زنده یاد دکتر